بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که به صورت برخط برنامه پاتوق گفتگوی موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رو دنبال میکنند. چون یه خورده وقتم گذشته بدون مقدمه موضوع رو عرض کنم خدمت شما. موضوع امشب در مورد اقدامات دولت و استفاده از اینترنت بین الملل هستش که دو نظر در این باره با اینترنت بین المللی هستش که یک نظر مخالف استفاده اینترنت بین الملل در شرایط حاضر هستش و یک نظر هم که موافقین هستن که میگن ولو در شرایط جنگی باز هم باید اینترنت بین الملل باشه و معمولا هم بحث کارکردهای تجاری و اقتصادی رو در مورد اینترنت بین الملل مطرح میکنن. خب امشب در خدمت اساتید عزیز هستیم که این بحث رو بتونیم شفاف کنیم و زوایای مختلفش رو بررسی کنیم. استاد قره‌باغی ادله موافقین باز شدن اینترنت بین الملل رو بیان میکنن و اون مستنداتی که دارند. استاد سیاحت ادله مخالفین باز شدن اینترنت بین الملل و استفاده از اینترنت بین المللی در شرایط حاضر رو بیان میکنند. در پایانم خدمت کارشناس ارجمند استاد میر مرشدی هستیم که نظر درست رو با ادله تبیین میکنند و جنبندی لازم رو انجام میدن. خب ما استفاده میکنیم از استاد قره‌باغی که نظریه موافقین رو بیان میکنند و خب استفاده میکنیم از استاد قره‌باغی که انشالله ادله موافقین استفاده از اینترنت بین الملل که دیروز باز شد دارن. امروز باز شد. دیروز گفتن امروز باز کرده. خب استفاده میکنه از استاد قره‌باغی. سلامتی آقای امام زمان. صلوات خط کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم. همونطوری که مجری محترم آقای دکتر عابدی فرمودند، بند قرار ادله کسانی رو مطرح بکنم که با این وضعیت فیلترینگ مخالفن. خب من اینجوری شروع میکنم که واقعا این بستن اینترنت، این مسئله که دیگه الان آمیخته است با زندگی مردم، به مثابه یک زلزله میمونه که آدمهای مختلف رو درگیر میکنه. من اینجا از هم کارشناس محترم هم از دوست موافق میخوام که جوابهایی بدن که جوان پسند باشه. یعنی من فکر میکردم چی میخوایم مطرح بکنیم، پیش خودم میگفتم مردمی که اینجا تو کف خیابونن شاید اتفاقا همه مخالف بنده باشن و این حرفایی که اینجا میخوام بزنم. اون جوانایی که اتفاقا دنبال اینن که فیلترینگ رفع بشه، اینا شاید الان باید تو کافه ها توی بوستانای قم جمعشون کنیم بیاریم. ولی حالا چون این صحبت داره به نحو مجازی هم پخش میشه، مخاطبان زیادی هم الحمدلله داره، من از زبان کسانی که مخالف فیلترینگ هستن اینجوری شروع میکنم. خودتون رو بذارید جای اون مادری که فرزندش 2000، 3000، 4000، 10000 کیلومتر اون طرفتر دو ماه و نیم از فرزندش خبر نداره. ارتباط این فرزند، مادر، این پدر با همدیگه چطور برقرار میشد؟ این مادری که میخواد از بچهش اطلاع پیدا بکنه، غیر از این بود که مثلا یکی از این نرم افزارا رو نصب کرده بودن، از حال همدیگه خبر پیدا میکردن. ما خودمون رو بذاریم جای این خانواده ها، خودمون رو بذاریم جای اون دانشجوی نخبه‌ای که اون دانشجویی که تو دانشگاه درس میخونه به هر دلیلم نرم افزار ایرانی رو قبول نداره، میگه من از تلگرام استفاده میکنم، امکاناتش بیشتره، دسترسی‌های بیشتری دارم. بعد توی این فضا همه جزوات علمیش، کتب علمیش، مباحثات علمیش، همه اینا توی اون فضا فیلتر شده، دسترسی نداره. یه دانشجوی نخبه‌ای که میخواد کارهای مهندسی انجام بده، یک دانشجوی مثلا حتی علوم انسانی ما که کتب خودش، جزوات خودش توی این فضاست، بسته شده، دسترسی نداره. کسب و کارهای آنلاین که راه افتاده بود، تازه داشت جون میگرفت، همه اینا قطع شد. شما کافیه همین خیابون جمهوری برید قسمون ادارهی که مربوط به شکایات مربوط به کسب و کارهای اینترنتیه، پلیس مربوط به این زمینه رو ببینید. همین هفته گذشته جلوش صف طولانی شده بود. چرا؟ خانومه اعتراض میکرد، میگفت من لباسی خریدم توی اینستاگرام، پول ریختم، الان طرف جنس رو نمیدونه، هیچ دسترسی هم بهش ندارم. مثلا توی اهواز بوده، من اینجا هم. اون کسی که پول رو ریخته جنسش رو نمیفرستن. یه نفر، دو نفر، ده نفر، ده هزار نفر، چند نفر درگیر این مسئله که ما به راحتی با زدن یک دکمه تصمیم بگیریم که آقا زندگی اینها رو بخوایم مختل بکنیم. اینجوری مگه میشه کشورداری کرد؟ چقدر از افراد شغلشون رو از دست دادن، شغلشون، درآمدشون، گردوندن زندگیشون منوط به این اینترنت و فضای اینترنت بین المللی بود، بسته شد. همین الان اگر دوستان کامپیوتراتون رو روشن کنید، لپتاپاتون رو روشن کنید، دائما این هشدار میاد که بروزرسانی، بروزرسانی. همه نرم افزارها بروزرسانی میخوان. چرا؟ خب ما میگیم یکی از دلایلی که عزیزان فیلترینگ رو راه میندازن اینه که مثلا دشمن میخواد هجمه های نرم افزاری به ما انجام بده، ویروس های ارسال میشه، شبکه بانکی ما رو مختل میکنن. اینشو نمیبینیم که وقتی این بروزرسانی ها انجام نمیشه، مثلا همین امروز اینترنت وصل شد، همه اون ویروس ها، همه اون بدافزارهایی که توی این سه ماه لپتاپ من، دستگاه من، شرکت من اینا آپدیت نشده بود، به روز نشده بود، از لطمه میزنه، صدمه میزنه به دستگاه ما، نرم افزار ما. اینا رو کی میخواد جواب بده؟ چطور میخوان اینها رو جواب بدن؟ چقدر تجار، چقدر از دوستان ما در دانشگاه با ما بود، الان واردات قطعات دوربین انجام میداد از چین، هر یک ماه یک محموله براش میومد، هفتگی ارتباط داشت با فضای بین الملل. الان میگه ما پولمون رو چند میلیون دلار پول واریز کردیم، طرف چینی نمیدونیم الان تو کدوم مرحله است، ارسال کرده، ارسال نکرده، هیچ ارتباطی من باهاش ندارم. اینا یه نفر دو نفر که نیستن، ده ها هزار نفر تو این کشور 80-90 میلیونی کسب و کارشون اینه. چرا ما باید اینا رو نادیده بگیریم؟ چرا باید اینا نادیده گرفته بشن؟ دوستان عزیز، من از خودم نمیگم، من دارم ادله مخالفین رو بیان میکنم دیگه. مسئول جمهوری اسلامی جناب آقای بیژن عباسی، معاون قانون اساسی ریاست جمهوری، خود ایشون داره میگه این کاری که حالا شوام انجام داده، رئیس جمهور انجام داده، هر کدومشون انجام دادن، این غیر قانونیه. بالاترین سندی که ما میتونیم بهش استناد بکنیم قانون اساسیه. معاونت قانون اساسی خود ریاست جمهوری میگه که کاری که انجام شده، اینترنت فیلتر شده، مخالف قانون اساسیه. من عبارتشون رو ببینید، ایشون میگه در اصل 9 قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه این که مثلا 4 نفر اختشاشگر میخواد بیاد، هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، یعنی همین شرایط جنگی که ما توشیم، که میگیم آقا اگر اینترنت باشه آمریکا میاد میگیره، میزنه، میبره، قانون اساسی اصل نهم میگه به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی مشروع شهروندان را حق ندارند با وضع قوانین محدود کنند. من حرف خودم بود میگفتید تو چی کاره ای؟ معاونت حقوقی خود ریاست جمهوری داره این حرف رو میزنه. یکی از مستنداتش همین اصل نهم قانون اساسیه. مورد دوم، ایشون اشاره میکنن به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات که در سال 1388 تصویب شده. استناد میکنن به منشور حقوق شهروندی مصوب 1395. استناد میکنن به مفاد حالا قوانین بین المللی، مثلا ماده 19 اعلامیه حقوق بشر، که طبق همه اینها شهروندان ایرانی، همین دانشجوهایی که میگم الان تو کافهان، همینایی که تو پارکان، همینایی که شاید برخیشون حتی بین ما باشن، استناد میکنه به اینا میگه خلاف قانونه، چه قانون اصل قانون اساسی ما، چه منشور شهروندی که سال 95 بود و چند ماده دیگه، غیر قانونی فیلترینگ در این سطح. اگر میخواید جلوشو بگیرید به یک نحوه دیگه بگیرید. یه مورد که اصل قانون خلاف قانون بودن فیلترینگ رو اشاره کردم خدمتتون. من چقدر وقت دارم؟ حالا تا آقای عابدی لطف کنن. مورد دوم، خسارت‌های اقتصادی جبران ناپذیر. باز من از خودم نمیگم، متن کارگزاران این کشور رو میخونم خدمتتون که هر روزی که فیلترینگ انجام میشه ما چقدر ضرر اقتصادی میکنیم. آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، میگه مردم ناراحت شدن که پل بیوان زده شد، که این پل بزرگترین پل خاورمیانه، ما چقدر پول داده بودیم، مهندسی شده بود، این ریخت. ایشون میگن اون میزانی که قطعی روزانه اینترنت داره ضربه میزنه در حد 80 میلیون دلار روزانه است، که با این هزینه‌ای که داره روزانه از دست ما میره، ضرر میکنیم، چندین تا از این پل میشه ساخت. آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، ایشون بیان کردن که به طور میانگین حدوداً تا روز 60 جنگ ما نزدیک 1.5 میلیارد دلار خسارت داشتیم به خاطر بسته بودن فضای اینترنت. خب الحمدلله امیدواریم که دولت جبران کنه. در موارد گذشته مثل 98، 401، جنگ 12 روزه، کودتای 18-19 دی، دولت جبران کرد خسارت‌های مردم رو، که الان توقع داشته باشید مردم ساکت بایستید که دولت خسارت‌های شما رو هم جبران خواهد کرد. از لحاظ اقتصادی کلی ما اینجا ضرر می‌کنیم. جی دی پی مون 7% وابسته به کسب و کارهای اینترنتیه. اینا داره ضربه میخوره، ضربه خوردن. من اشاره نمی کنم، حالا چون فرمودن فرصتمون هم کمه، یکی از عواملی که باعث میشه وی پی ان تو کشور زیاد بشه، الان توی متوسطه اول، متوسطه دوم، شما میتونید دانش آموزی رو ببینید که روی گوشیش وی پی ان نصب نباشه؟ یه زمانی از نهادهای دینی ما میگفتن داشتن برخی از نرم افزارهای ارتباط اجتماعی هم حرامه، نباید به سمتش رفت. الان همین فیلترینگ باعث شد که توی هر جیب هر بچه، حتی متدین، متاسفانه ما وی پی ان رو داشته باشیم. هم میتونه آسیب‌های اخلاقی بزنه، هم میتونه مضر باشه برای اطلاعات شخصی که توی گوشی‌های ما هست، و ده‌ها مورد آسیبی که ما داریم اینجا متاسفانه می‌بینیم. چقدر فیلترینگ آسیب می‌زنه به فضای آموزشی ما، علمی ما. ما خودمون هم تو دانشگاه بودیم، هم با دانشجوها ارتباط داریم. الان یک کتاب مثلا زبان انگلیسی یا هر کشور دیگه‌ای می‌خوایم دانلود کنیم، به روزترین مقالات رو به دست بیاریم، 3 ماه دسترسی نیست. میخوایم ایمیل بزنیم به استاد خودمون در فلان دانشگاه، دسترسی نیست. از دوستان ما 3 ماه دفاعش افتاده عقب به خاطر اینکه نمیتونه ایمیل بزنه تاییدیه رو از استاد بگیره، و استادم اصلا اعتقادی به نرم افزارهای داخلی که ایتا نصب کن کارت را میفته نداره. خب چی کار بکنه این بنده خدا 3 ماه کارش گیر کرده؟ برخی از عزیزان احتمالا دوستمونم همینو بگن، بیان بگن بالاخره ما در شرایط جنگی هستیم، باید فضای اینترنت نمیدونم کنترل بشه. اینجا کوتاهی خودتون رو به مردم نگید خواهشن، عزیزانی که مسئولی که شاید بشنوید این صدا رو، از حداقل 2 دهه است که طبق قوانینی که تصویب شده، قوانین بالادستی ما که تصویب شده، آقایون مسئول موظف بودن حالا بیان مثلا اینترنت ملی، شبکه‌های ملی رو راه اندازی کنن. چقدر وزیر عوض شده تو این 2 دهه، چقدر معاون عوض شده، چقدر رئیس قوه قضاییه عوض شده، ما بریم از کی شکایت بکنیم؟ شما موظفید بیاید جواب بدید که چرا الان فیلتر میکنید. کوتاهی مسئولی نباید باعث بشه من دانشجو، من کاسب، فضای کسب و کارم بسته بشه. آخرین موردی که من اشاره میکنم خیلی بیشتر از ایناست واقعا، از رو دغدغم این 2 مورد آخر رو میگم به عنوان یک طلبه. ما الان مدعی هستیم، یه جمله رو از رهبر شهید ما اون سید مجاهد نقل کردن که آقا فرموده بودن من اگر رهبر نبودم میرفتم توی فضای مجازی و مسائل مربوطه به فضای مجازی کار میکردم. خب آقایون شما الان میفرمایید ما باید صدای انقلاب من را به جهان برسانیم، با اینترنت بین المللی بسته به کجا میخواییم برسونیم؟ تهش اینه که اون سید صادق شیرازی که 2-3 شب پیش اینجا مهمون بودن گفتن مثلا 4 نفر طلبه هندی از داخل ایران برای ما 4 تا کلیپ میفرستادن، ما تو فضای اونجا پخش میکردیم. خب من دغدغه‌مند طلبه که تشکیلات دارم، پول هزینه کردم، رفقایی رو جمع کردم، دارم کار فرهنگی میکنیم، میخوایم صدای مظلومیت ایران رو به گوش جهان برسونیم، 4 تا سیمکارت سفید به ما بدید، 4 تا اینترنت پرو به ما بدید، مشکل حل میشه؟ حل شد؟ در گذشته حل شده؟ خیلی بیشتر از اینا میشه صحبت کرد، فکر میکنم همین عزیزان بتونن این موارد رو پاسخ بگوین، کافی باشه یک صلواتی برای اینکه انشالله رهبر عزیز ما از ما راضی باشند و دعا کنند که این مسائل حل بشه و ما رو به جلو حرکت کنیم. قرائت بفرمایید.
خیلی تشکر میکنیم از استاد قره‌باغی که سید صادق حسینی بود سخن.
عذرخواهی میکنم، منظورم دکتر سید صادق حسینی نماینده مقام معظم رهبری در هندوستان مربوط به امور اهل سنت، ایشون بودن که فرمودن از داخل ایران برای ما ارسال میشد. اگر شیرازی گفتم عذرخواهی میکنم.
خب خیلی تشکر میکنم از استاد قره‌باغی که فکر کنم اگر نماینده دولت هم می اومد خلاصه اینجا دعوتش میکردیم اینطوری قشنگ دفاع نمیکرد. ولی خب حالا انشالله اساتید جمع‌بندی کنن میبینیم که برخی از موارد واقعا درست بیان شده که من دیگه کارشناس هستن انشالله تبیین میکنن که راهکار چیه. در خدمت استاد سیاحت هستیم که ادله مخالفین باز شدن و استفاده از اینترنت بین الملل را در شرایط جنگی بیان میکنن. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من ابتدا برای اینکه روشن کنم جایگاه بحث رو، صدا کمه، برای اینکه یک بار روشن کنیم جایگاه بحث رو، ما به طور کلی 4 نوع نگاه به فضای مجازی و بحث مسئله فضای سایبر وجود داره. نگاه اول، نگاه کاملا موافقه همونجور که آج آقا فرمودند و اینها، معتقدن که فضای مجازی باعث میشه که این مردم حرفاشون رو بیان بیان کنن بدون سانسور نکات گفته بشه و اتفاقاتی از این دست. نگاه دوم نگاه مخالفینه، یعنی به طور کامل با موضوع بحث اینترنت و فضای سایبر مخالفن. در واقع نگاهشون اینه که اگر ما اینترنت رو باز کنیم گردونه و اون فضای سیاه‌چاله سکوت شکسته میشه و اتفاقات باعث میشه که جامعه ملتهب بشه و این التهاب باعث اتفاقات بعدی بشه. این نگاه دومه که جفت این نگاه ها امنیتیه، در واقع یعنی سرشاخه و ریشه ها و بنیان های امنیتیه، چه مخالفین محض چه موافقین محض، نگاه هاشون کاملا امنیتیه. نگاه سوم نگاه اقتصادیه که این نگاه اقتصادی هم باز ریشه های امنیتی داره. من بنده سال 93 بود اگر اشتباه نکنم روزه بحث گوگل کار میکردیم، به یه نکته ای رسیدیم. امریکایی‌ها به طور کامل ما رو تحریم کرده بودن و یک شرکتی به نام شرکت آیکن که آخرش دوتا N در واقع قرار میگیره به ما اینترنت میفروخت، به ما اینترنت میفروخت و خب در واقع دادگاهی توی امریکا از شرکت آیکن شکایت میکنه، اما تو اون دادگاه شرکت آیکن صحبت میکنه و این نکته رو میگه که فروش اینترنت به ایران در واقع به نفع امنیت ملی امریکاست، بنابراین این اتفاق مثبته و تو اون دادگاه شرکت آیکن کاملا تبرئه میشه. نگاه اقتصادی که عرض میکنم خدمتون اینه که الان وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت پرسودترین وزارت خونه تو جمهوری اسلامیه. نگاه کنید یک ما یه مشکلی داریم، ما بنده حقیر نگاه هم نگاه چهارمه، نگاه اجتماعی شناختیه، یعنی ما معتقد نیستیم به اینکه اینترنت باید بسته باشه. ما نگاهمون اینه که ما باید تو این فضا روشنگری کنیم، ما باید تو این فضا آموزش‌های درست رو بدیم و با یک قاعده و ضابطه وارد شیم، نه این آنارشیسم مزخرفی که تو فضای اینترنت هست. همون کسی که اینترنت رو فیلتر می‌کنه، ببینید نگاه کنید از روزی که تو ایران اینترنت اومد جریان کارگزاران پشت در واقع فروش اینترنت به مردم بود. جریان کارگزاران از همون ابتدا به مردم اینترنت فروخت، آروم آروم اومدن از موضوع اینترنت کاسبی کردن. شما تصور کنید، حالا بزرگترهای قدیمی تر این حرف من رو تصدیق میکنن، شما زمان قدیم کشاورزی مثلا به شما ساعت آب میفروختن، گفتن آقا یه ساعت آب رو شما بیا ببر، دیگه اینکه حجمش چقدر باشه اندازش چقدر باشه براشون مهم نبود، هر چقدر آب چه میخواست میرفت در واقع. اما شما تصور بکنید الان وزارت ارتباطات داره اینترنت رو، وزارت ارتباطات اینترنت رو از آمریکایی‌ها ساعت آب میخره و به ما ساعت و حجم و همه اینها رو میفروشه. نکته بنده اینجا بود در واقع. تو نگاه اقتصادی ما دوستانی که تو وزارت ارتباطات حضور دارن دارن دلاپهنا به مردم اینترنت میفروشن، از این قضیه هم حمایت میکنن. از اون طرف تو بحث فیلترینگ، الان فیلترینگ برداشته نشده، شما میتونید با همون وی پی آی که همون آدما تو وزارت ارتباطات دارن به شما میفروشن دوباره نه تنها دلاپهنا سلاپهنا به شما اینترنت میفروشن. خب یعنی اون جریانی که تو نگاه امنیتی معتقده که اینترنت باید به صورت کامل باز باشه، اون جریان اعتقادش اینه که بچه‌های ما، یعنی نکنید ما اگر می‌خوایم فضای اینترنت رو ببینیم باید اقتصادیشو ببینیم، فرهنگیشو ببینیم، سیاسیشو ببینیم، اجتماعیشو ببینیم، باید همه رو کنار هم دیگه ببینیم، تربیتیشو باید ببینیم. اون جریانی که تو وزارت ارتباطات نشسته، اون جریان در واقع یه افکاری تو اینا وجود داره، معتقدن که شما سایت های پورنو بیارید باز کنید که این جوان ها نگه چفت اون آشوب کنند سوش کنند. با این نگاه اصلا مسئله خیلی، شما برید نگاه بکنید خیلی از این مسئله اقتصادی ندارن که کسب و کار بره بالا یا بیاد پایین. اگر مسئله شون کسب و کار بود از روز اولی که تو کشور ما مسئله اینترنت مطرح میشد و حضرت آقا فرمود من مسئلم فضای مجازیه، از همون اول سازوکار اینترنت داخلی رو درست میکردن، سازوکار اینترنت ملی رو درست میگن، شبکه ملی اینترنت درست میگن، از همون اول درست میکردن. این ناهنجاری که ما امروز درگیرشیم که من بشینم اینجا به عنوان مخالف صحبت کنم، حاج آقا به عنوان موافق که خیلی بده، کاش اون اولی من عدل لباس میموشن آقا لباس نمیموشید. خب یعنی تو این فضا قرار میگرفتم که شما نگاه بکنید دیشب تنها جریانی که سود برد از موضوع باز شدن اینترنت بنامونر سایت های پرن بود، 24 میلیون مخاطب دیشب آقا فوران به قولی گفتنی هیجانات اجتماعی آن چه خبره؟ یعنی شما تو این فضا باید یه نگاهی بکنید ببینید ته ماجرات سود به قولی زیان و ضرر و پایدارات بشید انجام بدید. و این نکته خیلی مهم اینه حاج آقا، اصل نوع قانون اساسی کلن سر و ته خوند. در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت، نه فقط آزادی، شما به استقلال نگاه کنید. آقا چه استقلالی ما توی این مملکت داریم که سالانه بیش از 700 میلیارد در واقع داده اعتراضی که شده داره خارج میشه. تو همین خیابون ما داشتیم کتک میخوردیم 18 دی، ما داشتیم کتک میخوردیم، حالا نمیدونم جایینا بودن یا نبودن، ولی ما داشتیم کتک میخوردیم، نه به عنوان یه بسیجی، ما یه آدمی که دلسوز به فکر انقلاب یک کف خیابون بعد وایسیم کار بکنیم. مواجهه چی بود؟ مسئله چی بود؟ شما این موضوع استقلال، این اتفاقات داره از کجا مشهد میگیره؟ این نگاه سوم است که این نگاه سوم از اون دوتا نگاه اول امنیتی به مراتب بدتر و افتضاح تره. من سوال میپرسم، ما وقتی داریم از اینترنت صحبت میکنیم از حاج آقا سوال میکنم، شما دارپا رو میشناسید؟ جا دارپا آرپانت میدونید چیه؟ دقیقا مشکل ما اینجاست. دوستانی که میگن آقا وا کنید فلان کنید بسار کنید، اولین بار اینترنت تو کشور ما توسط آرپانت شرکت تو دنیا، توسط آرپانت شرکت دارپا، یا اول شرکت آرپا بود بعد شد شرکت دارپا. شرکت آرپا شرکتی بوده که در واقع توی سازمان وزارت دفاع آمریکا، یعنی وزارت جنگ آمریکا، پخت و پز اینترنت میکردن. اینها اومدن برای اولین بار آرپانت رو شرکت دادن، بعد اینترنت اومد. یعنی ما داریم با یک موضوع اینترنت بنامن، یک دروغ بزرگه. ما داریم در مورد اینترنت آمریکایی صحبت میکنیم که شرکت آیکن داره به ما میفروشه. این نکته، نکته یه که در واقع تو حوزه سوم وجود داره. نکته چهارم نگاه ماست. ما معتقد نیستیم اینترنت باید بسته شه. ما نگاهمون این نیست که باید اینترنت رو ببندیم. ما نگاهمون اینه که ما امروز ببینید آینده علم برای در واقع چهار تا علم، یعنی کشوری دو دنیا رشد خواهد کرد تو چهار تا علم رشد کنه، درست؟ بایو، نانو، آی تی و کاگنیتیو. کاگنیتیو یعنی علوم شناختی. علوم شناختی رکنش فضای سایبره. ما نگاهمون اینه که ما اگر بخوایم تو فضای سایبر در واقع رشد بکنیم، باید نگاهمون نگاه کاگنیتیو باشه، نه نگاه صرفاً کسب و کار. ببینید معاش مردم، ما داریم 20 سال همون حرفای تکراری میزنیم، وای کسب و کار مردم تعطیل شد. آقا چی میخواد درست بکنه؟ من که متولد نیستم، من یه قولی کارشناسی ام که تو حوزه فضای مجازی همون خیابون داشتم رد میشدم، من گفتم بیا بشین مثلا حرف خودتو بزن. اون جریانی که حکمرانی داره میکنه تو این کشور، اگر نگاهش کاگنیتیو نباشه مشکل ریشه‌ای حل نمیکنه، نگاهش شناختی نباشه مشکل ریشه‌ای حل نمیکنه. این موضوعی بود که حالا فهم کنم بیشتر از این سلام نباشه صحبت کنم، ببخش.
خب خیلی تشکر میکنم از استاد که بکنم شما دیگه جواب داد دیگه، یا بازم نیاز به توضیح ده؟ آره، بحث استاد سیاحت، خلاصه بحث اینه که ما یک موضوع رو وقتی بررسی میکنیم باید تمام ابعادش رو مد نظر قرار بدیم، و صرف این که نگاه اقتصادی کنیم به بحث اینترنت بین الملل و حالا به اقتصاد استقلال ما ضربه بخوره یا نخوره حالا زیاد مهم نباشه. یه نکته هم خدمت عزیزان عرض کنم که معمولا فضای مجازی و این فضای سایبری اینها تو کشورهای مثل آمریکا و این کشورهای غربی، اینا معمولا زیر نظر نهادهای امنیتی نظامی هستند. و حالا نمیدونم تو کشور ما در چه فضایی هست، ولی خب این مباحث الان تو خیلی از کشورها مثل انگلیس، کشورهای غربی، محدودیت هایی برای نوجوان ها، کودکان ایجاد کردن. آیا در کشور ما هم همینطور هست که اینا واقعا دغدغه هایی هستش که این بحث اینترنت بین الملل برای ما داره؟ حالا در خدمت استاد میر مرشدی هستیم، کارشناس ارجمند، که اون نظر درست رو با خلاصه ادله خودشون تبیین کنن و جنبندی بحث رو ارائه بدن. سلامتی آقای امام زمان صلواتی خط کنم.
درست فهم. خب خیلی متشکر از اظهار نظر عزیزان. حالا اجازه بفرمایید من هم صحبت عرض بکنم. حالا حاج آقا که اینجا هستن، صحبت هایی که فرمودند نه اینکه دیدگاه خودشون باشه، در واقع دیدگاه موافقین اینترنت آزاد بود، نه اینکه خودشون ایشون دارن در واقع حرفای اونها رو میزنن و این نیست که خودشون نظرشون این باشه. یعنی یه وقتی نگاه به شخص ایشون نشه، ایشون اتفاقا شاید نظرش چیز دیگه باشه، ولی دیدگاه آنها رو خوب بیان کردن. حالا بنده هم نظر یه مقدار خودم رو عرض میکنم، دوستان ببینید که نظرتون چیه. یک جور جمع بین دغدغه های هر دو بزرگوار هست نظر بنده، یعنی هم دغدغه های این عزیزانی که میگن مشکلات کسب و کاری داریم، ارتباط با خانواده خارج از کشور، مباحث تحصیلات و علوم، مباحث صنایع پیشرفت، اینها واقعا معقوله و کاملا درسته و یکی از نیازهای امروز جامعه ما حتما دسترسی به اطلاعات، ارتباط با بین الملل و خلاصه اینکه تو دنیا داره چه خبره، چی میگذره، این واقعا به حق هست. از اون طرف هم دغدغه از دلمونم که موافق هستن با فیلترینگ یا با بسته شدن فضای بین الملل هم به گونه درست است. اینم عرض کنم که جناب آقای سیاه هم معتقد نیستن که 100% اینترنت بسته بشود، داشتن نظر موافقین رو میگفتن که حالا تا یه حدودی هم بنده هم حرفایشون رو تایید میکنم. خوبه که ایشون اشاره کردن، من دوباره یک برگردم به تاریخ. دوستان اینترنت از کجا شروع شده؟ اشاره فرمودن به یک سیستم به نام آرپا. وقتی که جنگ سرد بود بین آمریکا و شوروی، بعد از اینکه شوروی به بمب اتم دست پیدا کرد، آمریکا متوجه شد که اگر که شوروی با بمب اتم آمریکا رو بزنه، تمام سیستم آمریکا ممکنه فلج بشه. به دنبال این رفتن که یک سیستم اطلاع رسانی بین مراکز خودشون ایجاد بکنن که این اتفاق نیفته. اینو اسمش گذاشتن آرپا. آرپا مخفف Advanced Research Project Agency. حالا اینترنت هم آزاد شده، بزنید آرپا میاره. هوش مصنوعی هم بهتون میتونه جواب بده. 1958 این سیستم ایجاد شد، اول برای سیستم داخلی آمریکا و مراکز تحقیقاتی نظامی آمریکا. بازم تاکید میکنیم نظامی بود. اول به صورت چراغ خاموش نظامی بود، تا اینکه چند سال بعدی اومدن کلمه دیفنس یا دفاع رو که یک کلمه نظامی هست رو بهش اضافه کردن که شد در واقع دیفنس ادوانسد ریسرچ پروژکت اجنسی، که شد مخففش بشه دارپا، یعنی سازمانی که چیکار میکنه؟ پروژه های دفاعی رو و نظامی رو تو حوزه های تحقیقاتی چیکار میکنه؟ پوشش میده و دنبال میکنه، که مشخصا از طریق پنتاگون داره بررسی و حمایت میشه. حالا شاید جوان ها کمتر بدونن، دوستان سیلیکون ولی که الان قله تکنولوژیست و سمت کالیفرنیای آمریکاست، ابتدا هسته مرکزیش رو سیستم نظامی آمریکا گذاشته و سیلیکون ولی اول سیلیکون ولی به این شکل نبود، یک دو تا شرکت خیلی ساده بودن، بعد پنتاگون اومد روش سرمایه گذاری کرد و الان چیزی که الان به نام سیلیکون ولی میشنویم تماما بر اثر هزینه هایی است که سیستم دفاعی آمریکا روش انجام داده. و خود همین پروژه دارپا رو جوونا برن بررسی بکنن. جالب الان خیلی از مغزهای ما که میرن در آمریکا یا کشورهای مثل آمریکا برای تحصیلات، وقتی میرید فاندهایی که میگیرن، یعنی هزینه های پژوهش و ریسرچی که میگیرن رو وقتی میری بررسی میکنی، خیلی زیر نظر دارپاس، یعنی به صورت غیر مستقیم دارن برای سیستم دفاعی آمریکا کارهایی رو انجام میدن و خیلی شاید خودشون هم ندونن. دوستان این که ما فکر کنیم اینترنت یک چیزی است که موهبتی است که غرب به همه جهان هدیه کرده است، کاملا یک تفکر ساده لوحانه است. شاید اینو بارها شنیده باشید، بازم یه بار دیگه من میگم آقا جان، آمریکایی که اصلا مبناش بر اساس کاپیتالیسم و سرمایه داریه، چرا باید رایگان به من اطلاعات برسونه؟ از اینکه من اطلاعاتش رایگان بگیرم یا بتونم رایگان اطلاعات من منتقل بکنم چه سودی اون میبره که سالیانه این همه میلیارد دلار هزینه بکنه که ما به اطلاعات دسترسی داشته باشیم. همیشه مثال خودمون توی فارسی میگیم سلام گرگ بی طمع نیست. اگر داره رایگان یه کاری رو انجام الان شما ببینید واتساپ رایگان، اینستاگرام رایگان، تلگرام رایگان، یوتیوب رایگان، ما چه پولی برای اینا میدیم؟ به غیر از اون اینترنتی که داریم هزینه میکنیم هیچ پولی نمیدیم. چرا باید اون برای من اینترنت رایگان بده یا اطلاعات رایگان بده؟ سوال جدیه که ما باید از خودمون بپرسیم. خودشون جواب میدن که واقعا این رایگان نیست، اونها دارن این هزینه رو میکنن در قبالش چیزای دیگه گیرشون میاد. یه اشاره فرمودن دوست عزیزمون، من جوری دیگه شو بگم دوستان، تعارف نداره آقای اوباما انتهای ریاست جمهوریش، بذارید همین امشب دوره جستجو کنید، آقای اوباما انتهای ریاست جمهوریش اومد در مجلس آمریکا، در کنگره آمریکا گزارشی از عملکرد ریاست جمهوریش بده، داشت یکی یکی موفقیت‌های خودش در دوران ریاست جمهوریش رو میگفت. از چیزهایی که اشاره کرد دوستانی توجه کنید، خیلی مهمه، از چیزهایی که آقای اوباما اشاره کرد به عنوان موفقیت‌های دوران ریاست جمهوریش، گسترش سیستم اندروید، توییتر، اینستاگرام و اینها در ایران بود. دقت بفرمایید آقای اوباما، دوباره تاکید میکنم، اینو یک دستاورد دوران ریاست جمهوریش دونست که من تونستم اندروید رو که یک سیستم عاملی است که راحت میشه توش همه نرم افزارا رو پیاده کرد و در ایران گسترش دادم. خب چرا باید اوباما این همچین حرفی بزنه؟ چرا باید اوباما اندروید رو دستاورد دولت آمریکا بدونه؟ چون که دروازه و دریچه است برای مدیریت اذهان ما. دوستان استعمار قدیم کشتی ها را می افتادن با توپ و تفنگ و اینها می رفتن چکار می کردن؟ یک کشوری رو می گرفتن، هند رو می گرفتن، آفریقا رو می گرفتن، مردم رو به بردگی می گرفتن، قل و زنجیر می زدن، اموالشون رو می دزدیدن. این استعمار قدیم بود. اما استعمار نوین دیگه این گونه نیست. استعمار نوین قبل از اینکه بخواد کشتیشو بفرسته، سیستم نظامیشو بفرسته، اولا سیستم تغییر ذهنیت رو ایجاد میکنه که اینترنت یکیش از اوناست. سینما، انیمیشن، بازی‌های کامپیوتری و اینترنت به صورت جدی اینجوریه، اول ذهن ما رو تسخیر میکنند. این که من دارم میگم حرف خودشون هستا، به یه فرمول داره عزیزان، میگن اگر میخواهی رفتار کسی رو کنترل کنی باید تفکرش رو کنترل کنی، اگه بخوای تفکرش رو کنترل کنی باید سیستم ذهنی و داده های ذهنیش رو کنترل کنی، بخوای سیستم ذهنش رو کنترل کنی باید ورودی های ذهنش رو کنترل کنی. خب الان سوال، ورودی های ذهن مردم جهان امروز چجوریه؟ از کجا میاد؟ اخبار، اطلاعات از کجا میاد؟ میدونی که بزرگترین خبررسانی ها و سیستم های اطلاع رسانی جهان همه زیر نظر آمریکا هستن. الان گوگل رو شما ببین، فیسبوک رو ببین، آمازون رو ببین، در واقع ویندوز و مایکروسافت رو ببین، اینا همه آمریکایی هستن. تماما اطلاعات داره از طریق اینا منتقل میشه. حالا خبرگزاری مثل نمیدونم واشنگتن پست و رویترز و چی اینا همه لابی های صهیونیستی کاملا برای اینا تسلط دارن. پس این خیلی ساده لوحانه است که ما فکر کنیم اینترنت بسیار آزاد، راحت، در اختیار ماست و هیچ کسی همش برنامه براش نداره. اما سوال، حالا که اینجوره یعنی ما فقط ببندیم؟ فقط با بستن حل میشه؟ نه. دغدغه های کسب کاری چی؟ دغدغه های علمی و رشد و اینها چی؟ ببینید دوستان، یک مسئله رو چند سال پیش داشتن دنبال میکردن. بنده توفیق داشتم در شورای عالی فضای مجازی یه مدتی نماینده اون حوزه بودم، در شورای عالی فضای مجازی جلسات رو شرکت می‌کردم. طرحی اومد اونجا برای ساماندهی به فضای اینترنت. اولین مسئله‌ای که بود چی بود؟ این که آقا هر کسی که وارد اینترنت می‌شود، این کارو خود خارجی‌ها کردن، ولی ما متأسفانه هنوز موفق نشدیم. مشخص باشه، شناسایی بشه که این کسی که الان وارد اینترنت داره میشه، حالا چه با کامپیوتر چه با اپلیکیشن ها و نرم افزار موبایل، این کیه؟ در واقع شناسایی و ریکگنایز بشه، آیدنتیتیش مشخص بشه، هویتش مشخص بشه. خب وقتی که من به فرض مثال وارد میشم و معلوم کیم، اگر هم جرمی مرتکب شدم، چه بر جرم شخصی و خصوصی که دوستمون گفت که مثلا اینستاگرام یه نفر اومده پول یه نفر رو خورده، سر کسی کلا گذاشته، تلگرام و و و، اگر این سیستم مشخص شدن و هویت یابی واقعا تو کشور ما پیاده بشه، کسی چه بخواد بر علیه منافع یک شخص یا گروه یا منافع منی اقدام بکنه، کاملا قابل چیه؟ ردیابیه. آقا شما این حرفو زدی در فلان جا، چرا اینو گفتی؟ میشه نظارت کرد. مثلا همین الان یه نفر اینجا بیاد مثلا شیشه یک مغازه رو بشکنه چی میشه؟ بعد همه شروع میکنن دوربین میگیرن، عکس میگیرن، شناسنامه‌شو در میارن، میرن سراغش، میگن آقا چرا به منافع یک شخص جسارت کردی، خراب کردی. سیستم اینترنت اگر این اتفاق توش بیفته و واقعا هویت افراد توش مشخص بشه، یه بخش قابل توجهی از مشکلات حل میشه. این مسئله. مسئله دوم، یک مسئله که یه چیزی که دولت دنبالش بوده به نام اینکه اینترنت رو به شکل تخصصی ارائه بده. دقت بفرمایید، تخصصی. خودشون گفتن تخصصی. دوستانی که دوست ندارند اینترنت تخصصی بشه، یا هم کسایی که نفع میبرن از وضعیت موجود، چه کسایی که دنبال ضربه زدن به منافعن، چه اونایی که میخوان چی بشه، با بحث وی پی ان و فیلتر شکن ها و اینا درآمد کسب کنن، اسمشو گذاشتن به جای اینترنت تخصصی، اینترنت طبقاتی. تا با کلمه و لفظ طبقاتی چیکار کنن؟ بحث تبعیض رو مطرح کنن و ذهن آدم ها رو چیکار کنن؟ جهت ببرن، بدن به سمت تبعیض. آقا چرا تبعیضه؟ آقا چرا فلان؟ در که اینترنت تخصصی یعنی چی؟ چیزی که همین الان توی غربم هستا. ببین دوستان، الان اینستاگرام که ما خیلی داریم بهش نسبت بهش نگاه منفی شاید بعضی وقت داشته باشیم، مجبوره اگر کسی سن مثلا 13-14 سال پایین تر واردش میشه، محتوایی که ارائه میده محتوای خاصی باشه. اصلا نوع اینترنتی که به یه بچه 13-14-15 ساله داده میشه اینترنت خاصیه تو جهان، ولی ما تو کشورمون همه، چه بچه 2-3 ساله تو یه پیرمرد 60-70 ساله، همه دارن یکی نوع اینترنت رو استفاده میکنن. در حالی که درست این است که آقا جان اینترنت تخصصی باشه. آقای شما پژوهشگری، دانشجو هستی، دکتر هستی، کار علمی انجام میدی، اینترنتت مخصوص خودت باشه، کار تخصصی تو با اون انجام بده. شما تاجر هستی، داری کار تجارت میکنی، کار اقتصادی داری، اینترنتت مخصوص خودت باشه، با شناسنامه خودت، با اسم و فامیل خودت. شما مثلا میخوای بری سرگرمی انجام بدی، میخوای بازی کنی، استریمر هستی، تو توییچ و فلان اینا داری گیم بازی میکنی، شما اینترنتت مخصوص خودت باشه. اگر اومد این تخصصی شدن اینترنت جدی شد، این هم یه بخش قابل توجهی از مسائل رو حل میکنه. این ولنگووازی و بی سر ته بودن مشکلش حل میشه. هر کسی هم به اندازه خودش از اینترنت و فضای مجازی استفاده لازم رو میبره. این تا اینجا. اما مسئله بعدی، خب حالا تا حالا نشده متاسفانه، نه ما هویت یابی رو داریم، نه تخصص شدن اینترنت رو داریم. بعضیا میگن که آقا جان، حالا دوستان نگفتن، ببین الان مثلا خود آمریکا مگه اینترنتش رو میاد فیلتر میکنه؟ مگه آلمان میکنه؟ مگه انگلستان میکنه؟ چرا ما فیلتر میذاریم؟ چرا اونا فیلتر نمیذارن؟ اولا برای اینکه بدونی اونا هوش مصنوعی به شکل جدی داره نظارت و ارزیابی میکنه. یک سازمانی هست، شاید اسمش رو شنیده باشید، به نام NSA، National Security Agency، یعنی سازمان امنیت ملی. به صراحت شما هر پیامی که تو هر پیام رسانه میذارید، بلکه بدونید NSA نه توی آمریکا، همین الان شما تو ایران یه ایمیل بنویسی یا پست بکنی یا تو مثلا تو اینستاگرام یه پستی بذاری، همش داره رصد میشه از طریق هوش مصنوعی. اونا با نظارت بسیار دقیق اجازه نمیدن که امنیتشون به خطر بیفته. و اتفاقا بعضی میگن آقا آمریکا، ایران چرا اینقدر فضاش امنیتیه تو اینترنت؟ برای اینکه بدونید امنیتی ترین فضا رو خود آمریکا داره، خود اسرائیل داره. جای برای که بدونید چرا؟ شما الان ببینید توی این جنگی که اتفاق افتاد، موشک میخورد تو اسرائیل، یک خبرنگار حق نداشت یک تصویری از یه جایی که موشک خورده پخش کنه. اگر پخش میکرد سریع اونو دادگاهیش میکردن. در امارات که مظهر آزادی است تو منطقه و همه میگن به به امارات، دیدید چیکار کردن؟ خبرنگارای انگلیسی رو به خاطر اینکه یه پست گذاشته بوده، تصویری از یه جایی که موشک خورده بود نمایش داده بود، و سریع بازداشتش کردن. امارات، یعنی اتفاقا همه کشورها رو بحث امنیتشون حساسن، حالا چه جنگ باشه چه غیر جنگ باشه. همین آقای ترامپ که الان رئیس جمهوره، دوره قبلی انتخاباتش برید بررسی کنید، توی شبکه توییتر پیامی گذاشت که مخالف امنیت آمریکا بود، دعوت به آشوب کرد. چی کار کرد؟ توییتر پیام رئیس جمهور خودش رو چیکار کرد؟ حذف کرد و اصلا توییتر ترامپ رو بست، که آقای توییتر رفت شبکه خودش رو انداخت به نام تروس. تروس یعنی به حقیقت، به قول خودش تروس، سوشیال تروس. یعنی آقای ترامپ دیگه رفت چیکار کرد برای خودش؟ چرا؟ چون توییتر میبندش. پس بحث نظارت واقعا در همه شکل در همه کشورها به صورت جدی، مخصوصا آمریکا، خیلی رو نظارت امنیتش هست. حالا چرا ما این کارو نمیکنیم؟ چون این بستر اینترنت امروز ما دست ما نیست. ما چجوری میتونیم اینستاگرام رو نظارت کنیم، توییتر رو نظارت کنیم، نمیدونم ایکس رو نظارت کنیم، تلگرام رو نظارت کنیم؟ هیچ ابزار برای چیز نداریم. اینو بدونید دوستان، همین تلگرامی که بعضی دوست همه جوونا معمولا تلگرام خیلی مریدشن و معتقدن تلگرام مثلا آزاده، رئیس تلگرام کی؟ آقا اسمش هم یادم رفت، یه جوونیه، پاول دولوف. بله آقای دولوف رفت فرانسه، یه کاری داشت، دولت فرانسه آقای دولوف زندانی کرد، بازداشت کرد، گفت من به شرطی میذارم تو آزاد بشی که به خواسته های من عمل کنی و اون قوانین فرانسه رو توی تلگرام اعمال کنی. ببین حتی فرانسه که مظهر دموکراسی جهان هست، با پاول دولوف اینجوری رفتار کرد. حالا ما چه دسترسی داریم به دولوف و نمیدونم کیک و کیک؟ هیچ دسترسی نداریم. اونا هر جور بخوان برنامه‌ریزی میکنن، عکس شهید سلیمانی رو حذف میکنن، صفحه و پیج مقام معظم رهبری رو میبندن، هر اتفاقی بر علیه غزه افتاده باشه اینا برعکسش معکوس نشون میدن و هر جور که دلشون بخواد عمل میکنن. حالا ما چیکار کنیم؟ چه راهکاری داریم؟ یا ما باید دست از امنیتمون بزنیم ببریم، یا باید واقعا هوشمندانه عمل بکنیم. دوستان اگر یه خونه شما داشته باشید توی محله، یه قلدری بیرون از این خونه هست، با همه سربازاش شما رو محاصره کرده، هر لحظه میخواد از در و پنجره بیاد بیرون، در خونه رو عقل میگه روش باز نمی کنی تا هر کاری دلش خواست بکنه، بلکه چیکار میکنی؟ در رو میبندی، محدود میکنی، مواظبی که نیاد سرمایهاتو ببره، نتونه به آسیب بزنه. پس جنبندی صحبت بنده این است که ما به بستن کامل اینترنت حتما نقد داریم، به فروش وی پی ان و فیلتر شکن حتما نقد داریم، از اون ورم به باز کردن بی محاباش حتما نقد داریم. هر دو غیر عاقلانه است. راه درست باز بودن اینترنت و فضای مجازی بین الملل، اما با هویت یابی دقیق، با تخصصی شدن دقیق و با نظارت دقیق و با پیگیری برای جوابگو کردن کشورهای ارائه دهنده است. و اگر این اتفاق بیفته خیلی از مشکلات حل میشه. توی پرانتز کوچیکم عرض بکنم بحث کسب و کارها رو. دوستان کسب و کارهای اینترنت بین الملل ما، اون آماری که خیلی وقتا مطرح میشه متناقضه، آمار دقیقی راجبش نیست. حقیقتا این که مثلا بعضی میگن صدها میلیارد دلار ما ضرر کردیم، نه عزیز من، شما همین الان خواستی برو تو اینترنت از هوش مصنوعی خواستی بپرس، از هر جای خواستی بپرس، فضای اینترنت ما دوستان، اون کسب و کارهای بین الملل رو میگم، این که مثلا یه نفر داره یه چیزی تو اینستاگرام میفروشه، ببین نمیگیم بین الملل، اون اینستاگرامی داره به داخل میفروشه، اون میتونه بیاد توی پیام رسانه‌های داخلی، تو سایت‌های داخلی، هیچ مشکلی نداره. نه، دارم با اون تاجری، راجع به تاجری حرف می‌زنیم که داره مثلا با چین و آلمان و ایتالیا رابطه می‌کنه، یا اون کسی که داره فریلنسری کار می‌کنه، داره برنامه‌نویسی می‌کنه برای خارج، یا اون کسی که داره تولید محتوا می‌کنه برای برخی از شرکت‌ها، یا مثلا اینا رو می‌گیم بین‌الملل. نه، اینها درصد حقیقی چیزی که گفتن 100 میلیون گفتن دلار، تا حدوداً نهایتاً 1 میلیون در سال، دوستان. پس این سر صدا که الان ببینیم 70 روز اینترنت بین الملل ما بسته بود، چی شد واقعا اون کسب و کارهایی میگن بین الملل خیلی شد. اگر واقعا دنبال کسب و کار بودن میدن تو پیام رسانه سایت میزنن. آقا مگه سایت نمیشه الان رفت؟ شما با همین گوشی میتونی تو سایت های مختلف بری. الان دیجی کالا مگه سایت نداره؟ مگه شما حتما تو اپلیکیشن دیجی کالا می چیز میخری؟ با سلام سایت داره. کسی واقعا فروشنده باشه، دنبال درآمدزایی باشه، از سایت میتونه استفاده کنه یا اپلیکیشن. پس این حرفا خیلی آمارها دقیق نیست. خیلی متشکر از این وقتی که در اختیار قرار گرفت. ما استاد ارجمند اومدن، برپس بعدی انشاءالله خواهد ارائه خواهد شد. حرف زیاد هست، ما در خدمت دوستان هستیم اگر که سوالی باشه، ولی بعد بیرون از این فضا. صلوات بر محمد آل محمد.
خیلی تشکر میکنیم، خیر مقدم میگیم خدمت سخنران عزیز حجت الاسلام و المسلمین استاد خضری که امشب خدمتشو هستیم. همچنین خیر مقدم از میکنیم خدمت آیت الله رجوی ریاست مؤسسه آموزشی پژوهشی که در جمع ما حضور دارد. خب آقای سیاحت یه دو دقیقه خواستن که یه نکته ای بگن. من چشم فقط سریع که
نکته حیف بود خدمتون نگم، یه سری کتاب خدمتون معرفی کنم به تو این حوزه و بحث اینترنت و اینها. زمانی که شوروی فروپاشید، این بوش پدر در واقع 300 تا خانواده یهودی رو جمع کرد و گفت کاری کنیم که دیگه در واقع لیبرالیسم ته بازی باشه، هیچ تفکری نتونه مقابل ما وایسه. یک کتابیه به نام کمیته 300، درباره 300 تا خانواده یهودیه که اینها جمع کردن و به عنوان ابر در واقع خاندان تو دنیا بشینن مدیریت کنن. مثلا توزیع اقتصاد، شما مورگان ها رو دارید، راکفلر ها رو دارید، روچیلد ها رو دارید که مثلا روچیلد ها حوزهشون اروپاست، مورگان ها آمریکا و راکفلر ها آفریقا و آسیاست. کتاب اشراف در واقع کتاب کمیته 300 تقریبا معرفی میکنه که توزیع فرهنگی و اینترنت آقای رابرت مورداک یا رابرت مردوخ در واقع متولیه که صدها سایت، ده ها خبرگزاری، سایت های مستجن، نشریه داره مدیریت میکنه. کتاب در واقع آقای جان کولمن نویسنده اشراف در نویسنده کمیته 300 یک کتابی داره به نام کتاب اشراف سیاه. ایشون جاسوس بازنشسته سازمان سیاست. تو اشراف سیاه یه نکته ای داره، میگه سازمان سیاه تو که تو یک اروپا زمان انقلاب جنسی تو اروپا تو شهرهای مختلف یک شعبه ای داشت، هر روز می رفتن غروب تو خیابون میزان برهنگی پای خانوم ها رو سانس می کردن. این تو کتاب اشراف سیاه هست، جان کولمن در واقع نوشته. و کتاب خبر جاسوس های جدید که یک کتابیه که در مورد سرسازمان NSA به نام GCHQ که نشر وزارت اطلاعات در واقع چاپ کرده. ببخشین عذرخواهی میکنم
دوستان، یه بحث الان داره تابستون میشه و دوباره ممکنه قطعی برق و اینها پیش بیاد. همین امروز خبر اومد با باز شدن اینترنت بین الملل، ماینرها که یه بخش قابل توجهی از برق کشور رو دارن میخورند، یه بخش خیلی زیادی هم هست، دوباره فعال شدن. و این تو بستر چی میاد؟ اینترنت بین الملل رها و دو برق ارزون قیمت ما. یعنی این چیزی که همین الان ما باش هر روز رو به رو خواهیم و تا چند روز آینده ممکنه برقامون دوباره قطع بشه به خاطر وجود ماینرها. به این صراحت ما مسئله داریم، ولی متاسفانه بعضیا ساده انگارانه بهش نگاه میکنن.
خیلی تشکر میکنیم. باشید با هم بریم. خیلی تشکر میکنیم از اساتید عزیز، خصوصا استاد سیاحت، استاد قره‌باغی و استاد میر مرشدی که و اون حرارت انقلابی مباحث رو مطرح می کردن. شاید یک عامل اصلی که ما در این شرایط از دشمن داریم ضربه می خوریم اون فاصله گرفتن از معارف قرآن هست. یکی آیه وعید دو مستطعت و من قوه. اگر واقعا ما خودمون رو در فضای مجازی آماده می کردیم، همونطور که امام شهیدمون فرمود برون مواظب هوش مصنوعی باشید، الان مسلح بشید، پیشرفت کنید، تحقیقاتون انجام بدید که پس فردا اینا میرن یه نهادهایی خلاصه مثل سازمان بین الملل اینا برای کنترل این هوش مصنوعی هم خلاصه ایجاد میکنن و بر ما فشار میارن. و نکته بعدی که شاید بحث قرآنی این جنبندی اساتید باشه اینه که ان الشیطان لکم عدوان فاتخذوه عدوا. این آمریکا که شیطان بزرگه، پشت پرده این اینترنت هست، اینترنتی که رها باشد برای همه و دشمن بتونه از اون سو استفاده کنه، این به استقلال ما، به امنیت ملی ما ضربه میزنه. باید برای این راه حل پیدا کنیم و اینطوری اشتباه میشه، اشتباهات گذشته رو باز نباید تکرار کنیم. انشالله که صاحب اصلی ما، فرمانده اصلی ما، امام زمان علیه السلام تشریف میارن و انشالله مشکلات ما رو حل میکنن. سلامتی آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، فرماندهان و تمام دلسوزان نظام و انقلاب، سلامتی خودتون و این مردمی که کف خیابان هستن. صلوات.